ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این لحظه تقدیم شما میکنیم. سلام بهتون میفرستیم در بامداد دوشنبه 16 مهر ماه 1397 خورشیدی. ممنون از این که در این بخش از نیمه شب ما رو در این بخش خبری همراهی میکنید. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از اعلام فهرست این مجله، امشب با همکارم فرهنگ قویمی همراه میشیم و میشنویم مشروع خبرها رو از او و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم.
با درود فراوان، خبرگزاری های ایران از ادامه کاهش قیمت ارز طی روز یکشنبه با تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا CFT در مجلس خبر میدهند. نپیوستن ایران به CFT موجب افزایش ریسک همکاری با ایران خواهد شد و در نتیجه همکاری های بانکی با ایران کمتر می شود. خبرگزاری ایران نوشته همزمان با تصویب لایحه CFT بازار ارز دچار شوک شده و صرافی ها خرید ارز از مردم ندارند. دلالان قیمت فروش را بین 11900 تومان تا 12200 تومان تعیین کردند، ولی قیمت خرید آنها بین 10500 تا 11000 تومان است. بازار ارز ایران به دنبال اعلام خروج آمریکا از توافقنامه برجام دچار نوسان شد و موجبات افزایش قیمت کالا و خدمات در ایران را نیز فراهم آورد. در خبر دیگر، رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی را دوست خود خطاب کرد و گفت که شخصا پرونده وی را دنبال می‌کند. گزارش ها حاکی است که روزنامه‌نگار سه‌شنبه هفته گذشته در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول مفقود شده است. رجب طیب اردوغان به خبرنگاران در آنکارا گفت که کنسولگری عربستان و فرودگاه های استانبول برای پیدا کردن اثری از روزنامه‌نگار منتقد سعودی زیر ذره بینند. وی اظهار داشت هنوز امیدوار است که جمال خاشقجی در صحت و سلامت باشد. بنابر برخی گزارش ها تیم ویژه‌ای از عربستان برای انجام قتل روزنامه‌نگار منتقد سعودی به ترکیه فرستاده شده بود و یک مقام پلیس به خبرگزاری رویترز گفته است ما معتقدیم این قتل یک اقدام برنامه ریزی شده بود و پیکر قربانی از کنسولگری خارج شده است. مقام های عربستان سعودی این ادعاها را بی‌پایه و اساس خواندند. در ایران مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز که پس از دفاع از حقوق شهروندان بهایی بازداشت شده بود، روز یکشنبه به قید وثیقه آزاد شد. این عضو اصلاح طلب شورای شهر شیراز روز سوم مهر ماه در پی انتشار یک پست توییتی بازداشت شده بود. مهدی حاجتی نوشته بود 10 روز گذشته را به هر دری زدم تا 2 دوست بهایی بازداشت شده آزاد گردند و به نتیجه نرسیدم. نسل ما موظف است که مادامی که مقابل دشمنان خارجی ایستاده است در تلاش برای اصلاح رویه‌های قضایی و سایر اموری که عدالت اجتماعی را به خطر انداخته کم نگذارد. به گفته بهرام پارسایی، نماینده شیراز، مهدی حاجتی در شورای شهر پیگیر تخریب اماکن میراثی بوده و به خاطر این پیگیری نیز چند بار تهدید شده بود. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی میشنیدید و گذری کنیم به فهرست مجله نیمه شب. تصویب پرحاشیه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در مجلس.
خود FATF هم در همون زمان نوشته که شما این 41 الزام رو که انجام دادید، تازه گام های بعدی شروع میشه، گام های بعدی الزامات جدید.
ادامه پاماد از سرنوشت روزنامه نگار منتقد سعودی در ترکیه. درخواست محمود احمدی نژاد از وزارت کشور برای برگزاری راهپیمایی.
او احساس میکند که سیاست‌های اقتصادی و سیاست‌های مردم‌گرایانه یا مردم‌فریبانش می‌تواند کار مؤثر واقع بشود.
احضار برخی از دانشجویان به نهادهای امنیتی در آغاز سال تحصیلی در ایران. و گزارشی خواهید شنید از مراسم زادروز فریدون فرخزاد، هنرمند فقید در بن آلمان. از بندم رها ساز تا از بندم نگیرم. شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید، همراه ما بمانید. مجلس شورای اسلامی سرانجام پس از 4 ماه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را تصویب کرد. نمایندگان در حالی به این لایحه رأی مثبت دادند که محافظه‌کاران ماها با تصویب آن مخالف بودند و همزمان با رأی‌گیری روز یکشنبه هم تظاهراتی اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در جریان بود. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگو می‌کنیم با فرنوش امیرشاهی، خبرنگار سیاسی ساکن در پراگ که در استودیو همراه ماست. فرنوش، تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم در مجلس ایران با هیاهو و حواشی زیادی همراه بود. اول از روز یکشنبه برامون بگو در مجلس چه گذشت؟
همینطوره، مجلس در روز یکشنبه یک دو قطبی رو شاهد بود، این بار بین نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری که از اصولگرایانی هستن با مواضع تندتر و در سوی دیگه اصولگرایان نزدیک به علی لاریجانی و فراکسیون امید مجلس. هر دو طرف هم تلاش کردند که نظرشون رو غالب کنند در تصمیم گیری در مورد این لایحه. نکته دیگه این بود که موافقان تصویب این لایحه میگفتن ایران در شرایطی هستش که به قول یکی از نمایندگان مجلس، محمد فیضی نماینده اردبیل، که حتی نمیتونه اگر این لوایح رو تصویب نکنه حق عضویتش رو در کنوانسیون ها و مجامع بین المللی بپردازه. آقای ظریف وزیر امور خارجه هم در صحبت هاش گفت که چند روز پیش رئیس بانک مرکزی روسیه به رئیس بانک مرکزی ایران گفته که ما نمیتونیم در صورتی که شما این مشکل رو حل نکنین معاملات مالیمون و بانکیمون رو ادامه بدیم. گفت چین همین مشکل رو داره. از اون طرف ولی خب نمایندگان دیگه میگفتند که این مشکلات زیادی داره، این لوایح حتی باعث شده که قیمت دلار بالا بره به خاطر این لوایح و بحث های زیادی در گرفته.
همون اتفاق هم میخواستم که علت مخالفت نمایندگان با این طرح و بعد هم موافقان رو مورد بررسی قرار بدیم. اول با مخالفا شروع کنیم، چی میگن؟
مخالفا خب میگن که این یک خود تحریمی هستش، باعث میشه که دست ایران بسته بشه برای اینکه بتونه به گروه های مقاومت مثل حزب الله یا انصار الله و اینها کمک بکنه و اینکه میگن حتی این یک کاپیتالیسیون بانکیه چون اطلاعات ما رو میده به کشورهای غربی. اما واقعیت این هستش که بیش از هر چیزی این نگرانی وجود داره که تصویب این لوایح راه رو باز کنه برای شفافیت مالی و اون وقت اتفاقی که میفته اینه که بسیاری از داد و ستدهای مالی که در ایران انجام میشه و مشخص نیست که به چه نحو داره صورت میگیره، نظارتی بر اونها وجود نداره، ورود و خروج اونها مشخص نیست، پولهای حالا به قول بعضی از مقامات ایران پولهای کثیفی هستش که وارد فضای اقتصادی ایران میشه و مبدأ این پولها و مقصد این پولها مشخص میشه و همین نگرانی های ایجاد کرده. از طرف دیگه بعضی از نهادها و اشخاصی که در لیست تحریم های آمریکا قرار دارن بعد از این بانک ها نمیتونن با اونها مراوده داشته باشن، اتفاقی که سال 95 افتاد و دو بانک ملت و سپه برای قرارگاه خاتم الانبیا خدمات ارزی صادر نکردن به دلیل همین محدودیت ها و اتفاقا این اعتراض از همون موقع شروع شد، برای اینکه مصوباتی هستش که در دولت احمدی نژاد و مجلس هشتم بررسی اونها شروع شده بود و اون موقع اعتراضی وجود نداشت.
و در مقابل الان موافقان این تصویب اونها توجیهشون چی است؟
موافقان میگن خب شرایط اقتصادی ایران شرایط بسیار سختی هست در حال حاضر و هیچ راه دیگری به جز این ندارن. در واقع یک شرایطی هستش که اگر نخوان بپذیرن چنین چیزی رو اون وقت دیگه نمیتونن حتی با دوستان و همسایگان خودشون هم مراودات بانکی و مالی داشته باشن.
الان آیا کلن با تصویب اگر بگیم حتی این 4 لایحه‌ای که در قالب FATF معرفی شده این مراحلش همش کامل به سلامت به خط پایان برسه، آیا واقعا مشکل اقتصادی ایران حل میشه؟
واقعیت اینه که مشکلات اقتصادی ایران بسیار بنیادی تر و سیستماتیک تر از این هستش که بتونه کل مشکلات اقتصادی رو برطرف بکنه، به دلیل اینکه نهادها، دستگاه‌ها و ارگان‌هایی در ایران هستن که قدرت، ثروت و همطور اختیارات زیادی دارن، از طرف دیگه به هیچ نهادی، به هیچ شخصی پاسخگو نیستن، در این حال هیچ نظارتی هم بر اونها وجود نداره. مثلا همین الان تکلیف حساب‌های قوه قضاییه، حساب‌های میلیاردی قوه قضاییه مشخص نیست. بعد از این هم حتی با این تصمیم لوایح هم مشخص نخواهد شد. در نتیجه اینکه ممکنه که در عرصه خارجی تا حدی مشکلاتی رو برطرف کنه، اما در کوتاه مدت این اتفاق نخواهد افتاد.
ممنون. فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار سیاسی در پراگ در استودیو همراه ما بود. اما مجلس شورای اسلامی در حالی روز یکشنبه لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یا CFT را تصویب کرد که در عین ناباوری مخالفان، دفتر رهبری جمهوری اسلامی از عدم مخالفت او با بررسی این لایحه در مجلس خبر داده بود. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
لایحه‌ای که روز یکشنبه پس از جدل‌های بسیار بر سرش به تصویب رسید، روندی پرتنش را در ماه‌های اخیر طی کرد. روز 30 خرداد ماه وقتی رهبر جمهوری اسلامی در ملاقات با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نقد کنوانسیون‌ها پرداخت، مجلس شورای اسلامی هم بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا همان CFT را به تعویق انداخت.
ببینید این معاهدات بین‌المللی که بهش گفته میشه کنوانسیون در لغت فرنگی، اینها در اصل در یه نقطه‌ای پخت و پز می شود. اطراف قضیه اون کسانی که اون 100 تا کشور 150 تا کشور من باب مثال که بعداً به اون میپیوندن هیچ تأثیری در اون پخت و پز اولیه ندارن. یک جایی بالاخره چند تا قدرت بزرگ در اون مجموعه های هیئت های فکریشون به قول خودشون اتاق فکرشون می‌نشینن، برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشون تعریف کردن یه چیزی رو پخت و پز میکنن، بعد این رو به وسیله دولت‌هایی که همسوی با اونها هستن یا مرعوب اونها هستن یا دنبال رو با اونها هستن و منافعی هم در این کار ندارن خیلی تصویب میکنن. اگر یه دولت مستقلی هم پیدا بشه مثل جمهوری اسلامی حالا که مثلا بگه آقا من اینو قبول ندارم، کنوانسیون رو، این معاهده بین المللی رو قبول ندارم، سرش می‌ریزن که آقا 150 تا کشور، 200 تا کشور، 120 تا کشور این رو قبول کردن، شما چطور قبول نمی‌کنید؟
همه نزدیکان به خط مشی رهبری جمهوری اسلامی به مخالفت با این کنوانسیون پرداختند و آنهایی که به ویژه تریبون‌هایی نیز داشتند با تمام قوا به این لایحه تاختند. بدون رعایت ترتیب میتوان به مواردی اشاره کرد، از جمله احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری و دبیر شورای نگهبان از تریبون نماز جمعه.
مسئله دیگه این توافق ضد پولشوییه، اینم یه چیز عجیب و غریبیه که واقعا نمیدونم با چه جرأتی اینا برداشتن محرمانه یه سندی رو امضا کردن به نام FATF. اینا برداشتن اینا امضا کردن، اینا خلاصه دارن میخوان به عنوان مبارزه با پولشویی اطلاعات مالی و بانکی ما را به دشمن بدن.
محمد علی موحدی کرمانی نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری نیز در مورد لایحه CFT گفت این یک چیز خطرناکی است که باعث می شود به طور مثال اگر ما بخواهیم به حزب الله، انصار الله و امثال آنها کمک کنیم جلوی ما گرفته می شود. روز یکشنبه حسین نقوی حسینی در مجلس خشمگین طرح این لایحه را مخالف دستور به گفته او صریح رهبری نامید.
صریح و روشن حضرت آقا فرمودند این کنوانسیون هایی که در اتاق استکبار جهانی پخت و پز میشه و سر و تهش معلوم نیست دست کیه، اینا رو تصدیق نکنید.
اینجا بود که علی لاریجانی رئیس مجلس به دریافت نامه‌ای از سوی دفتر رهبری خبر داد که متن آن را خبرگزاری تسنیم نیز اکنون منتشر کرده. نامه دال بر موافقت آیت الله خامنه ای با طرح لایحه در مجلس بود.
آقا معظم رهبری فرمودند آنچه که من در دیدار با نمایندگان راجع به لوایح چهارگانه و کنوانسیون ها گفتم مربوط به اصل کنوانسیون ها بود، نه کنوانسیون خاص. لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم تا مسیر قانونی خود را طی کنند. تدبیر فوق قبلا در زمان استفسار به طور شفاهی به جناب عالی ابلاغ شده بود. آقای حجازی این ابلاغ کردند.
سوال اینجاست که چگونه است که از نمایندگان گرفته تا امامان جمعه و آن گروه از مردم که در مقابل مجلس به ضدیت با FATF یا همان گروه اقدام ویژه مالی پرداختند، همگی پیام رهبر خود را درست درک نکرده بودند. در پیام رهبری اشکالی بود و یا اینکه شاید چرخشی در فکر و موضع‌گیری او پیش آمده است؟ و یا شاید درک دیگران از سخنان او دستخوش وقفه ای شده است. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه.
ما یه شعر معروفی در ایران داریم که میگه زاهدان که این جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. آقای خامنه‌ای و بسیاری از روحانیون سیاسی حاکم در محراب و منبر برای بسیجیان، برای نیروهایی که باید اونا رو با افکار افراطی شستشوی مغزی بدن و آمادهشون بکنن بفرستن سوریه کشته بشن یا تو خیابونها تو سر ملت بزنن، اینها رو با افکار ضد آمریکایی و شعارهای تند و تیز بار میارن. در نتیجه برای اونا باید بگن که ما به این کنوانسیون نخواهیم رفت، شما خودتون بیان یه قانون جدید تصویب کنید، همون حرفایی که خامنه‌ای مدتی پیش زد. اما یه خلوتی هم دارن که اون خلوت به هر حال مصلحت نظام حفظ قدرت. حالا آقای خامنه‌ای این نامه‌ای که داده، صحنه‌ای که امروز در مجلس خلق شد به خاطر این بود که دیگه کسان زاهدان اگر به سیاست بیاین دیگر خلوتی ندارن، هم باید جلوه در محراب و منبر بکنن، هم در علنی اون کار دیگر بکنن، و این میشه همین محصولی که ما امروز در مجلس دیدیم و در نهایت ایران پذیرفت قدمی در راه لایحه FATF برداشت.
رادیو فردا در مورد آنچه که چرخش احتمالی آیت الله خامنه‌ای تلقی شده است، دیدگاه محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه را نیز جویا شده است.
ببینید، برای فهم رفتار حاکمان ایران نمیشه سراغ اصول علم مدیریت و مملکت داری رفت، باید سراغ فقه رفت. اگه میبینید که مثلا سراپای گفتوها و مواضع رهبر ایران نوعی از تناقض و فریب درش وجود داره، به خاطر اینه که رهبر ایران یک فقیهه و به شدت متأثر از همین ماهیت فقهه که نوعی پیچیده نمایی عمدی در خودش داره. آقای خامنه‌ای همچنان در مورد یکی از مهمترین موضوعات روز جامعه ایران که روی زندگی مستقیم مردم ایران اثر داره، همچنان میاد مبهم و رازآلود صحبت میکنه که نه دوست و نه دشمن هیچ کدوم نمیتونن به صورت مستقیم از نظر اون سر در بیارن و حتما باید یکی دیگه از متخصصای فقه بیاد که صحبتای ایشون رو تفسیر و ترجمه بکنه. این به خاطر این هستش که اساسا صنعت فقه یک نوع سیادت پروری و عظمت طلبی هستش، همون چیزی که آقای خامنه‌ای دنبالشه و سعی میکنه جایگاهی برای خودش پیدا بکنه که به این راحتی ها نبشه نقدش کرد، نبشه انکارش کرد. شما امروز اگه برید سراغ صحبت های آقای خامنه ای، میشه هم ازش تسلیب CFT رو در آورد، هم عدم پیوستن به FATF. و این رفتار تناقضگونه به نظر من به خاطر این هستش که رهبر ایران بتونه اون جایگاه قدسی خودش رو که البته در ذهن خودش وجود داره، بتونه در هر لحظه‌ای متناسب با شرایط زمانش حفظ بکنه و این جایگاه به خطر نیفته، حتی اگر زندگی و شرایط مردم ایران در بدترین نقطه و لحظه تاریخی خودش هم قرار داشته باشه.
عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در واکنش به تصویب لایحه الحاق به CFT گفت حالا مجلس آن را تصویب کرده، اما ابتدا باید به شورای نگهبان ارسال شود تا به گفته او اعلام نظر کنند.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید و اما بشنویم چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا رو.
برادران بسیجی، خطاب من به شماست، برخیزید قیام کنید، آقا تنهاست، امروز روز عزاست. مجلس با تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم جام زهر به آقا داد و او را مجبور به نرمش قهرمانانه کردند.
علت این که مجلس این لایحه مبارزه با پولشویی رو تصویب کرد چند تا چیزه. اول اینکه بدون اجازه رهبر اینا آب هم نمیخورن، پس موافقت رهبر پشت این قضیه هستش که اینا این لایحه رو تصویب کردن. بعدش هم اینا اگه این لایحه رو تصویب نمیکردن، اصولا پولی دستشون نمی اومد دیگه بعد از این که حالا بخوام به تروریست بدن یا ندن. پس اینا اول اومدن اون منبع پولی که قرار بود بسته بشه رو باز گذاشتن، گفتن حالا بذار پول بیاد با تصویب این لایحه. بعد برای دور زدن این لایحه و پول دادن به تروریست ها هم یه راهی پیدا میکنیم، این طرح رو دور میزنیم.
به نظر من تصویب پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یکی دیگر از شاهکارهای جمهوری اسلامی است برای پایداری رژیم، وگرنه بنیاد و پایه این رژیم بنا شده با قوانین تروریسم، فساد مالی، دزدی و پولشویی. با تصویب این لایحه این رژیم به هیچ وجه راه خود را عوض نمی‌کنه و این مجلس این لایحه را به نظر من تصویب کرده برای سرگرم کردن مردم ایران و جهان و خب به نظر خودشان از این ستون به اون ستون یه راه فرجیه.
آقای خامنه‌ای، شما که توی استادیوم می‌فرمایید تحریم‌ها را شکست خواهیم داد، ممکن است بفرمایید تو 40 سال گذشته کدام حرف شما به واقعیت پیوسته که این دومیش باشه؟
با اطمینان کامل عرض می‌کنم که 90% مردم ایران دوست دارند با تمام دنیا در صلح و آرامش و با اقتصادی پویا و رو به رشد زندگی کنند و از سیاست‌های مخرب جنگ طلبانه با هزینه زیاد و بیفایده و ضد بشری بیزارند. ولی متاسفانه آقای خامنه‌ای در استادیوم آزادی گفتند من تا جان در بدن دارم اجازه نمی‌دهم تا با آمریکا مذاکره شود. آقای خامنه‌ای ثابت کردند که ایران یعنی یه نفر.
و اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در نامه‌ای به وزیر کشور خواستار صدور مجوز برای برگزاری تجمعی در روز 29 مهر ماه شده است. آقای احمدی نژاد در این نامه اعتراض به شرایط نابسامان اقتصادی، سوء تدبیرها، ضعف‌های آشکار مدیریتی و همچنین دخالت‌های انگلیس در امور داخلی کشور را از جمله موضوعات این تجمع اعلام کرده. همکارم وحید پوراستا در همین زمینه ارزیابی تغییر رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس را جویا شده.
در متن همین نامه هست ایشان در حقیقت میگه ما میخوام آلترناتیو بشویم در مقابل توطئه بیگانگان که برای کل نظام دارن، در این حال منتقد دولت فعلی هستن. آقای احمدی نژاد یه مقدار محتاطانه این درخواست کرده و یه مقدار به اصطلاح سیاست مدارانه. چرا؟ هم میگه که انقلاب در خطر، نظام در خطره و من میخوام سخنگوی بشم بنایی بعد مقابل توطئه های وایستم. از یک طرف دیگه معتقد سیاست گذاری های اقتصادی دولت کاملا غلط. این یه خب یه مقدار متفاوت لحنش با بیانیه‌های قبلی که معمولا فقط به دولت روحانی حمله می‌کرد.
آقای رحمانی، صبح روز یکشنبه سخنگوی قوه قضاییه آقای اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار که از او پرسیده بودن چرا با افرادی مثل آقای احمدی نژاد شما برخورد نمی‌کنید، گفته ما قبول داریم که دستگاه قضایی با برخی از این افراد به یک جهاتی الان مدارا می‌کنه، اما گفته مطمئن باشید با هر کسی که مرتکب جرم بشه برخورد قاطع میشه و به گفته ایشون شاید دیروزو داشته باشه ولی سخت و سوز نداره. مفهوم حرف آقای اژه‌ای چیه؟
آقای اژه‌ای یکی از کساییه که جایگاه خودشو بلده و یکی از باسوادترین آدم هاست و برای پخته کردن نظر خودش صبر کافی داره. هم مشکل شخصی با احمدی نژاد داره، هم آقای اژه‌ای میداند احمدی نژاد خطاهای خواهد کرد که یک روز میشود حسابشو رسید. اگرچه دور احمدی نژاد کاملا خلوت کردن و بهترین نیروهای نزدیکشو گرفتن، ولی به خودش هم میدانن برسن، منتها این زمان میخواد. منتها یک نکته هست، با مقام ریاست جمهوری تا مگی که به یه حدی برسه تا الان برخورده به صلاح معروف زندانی نشده. ما محدودیت برای خاتمی داریم و موسوی که به صلاح وارد صحنه شده، احمدی نژاد وارد اون مواجهه هنوز نشده. ولی آقای اژه‌ای با توجه به انتقامی که از مخالفان خودش میگیره در این مورد حرف میزنه، حرفش قابل تعامل. از یک طرف که همین موضع باعث میشه که احمدی نژاد خودش تکتو نندازه به عنوان یک نیرویی که میتواند زمانی به نظام کمک بکند وارد صحنه باشه، یعنی یک تقابل دو جانبه. با توجه به این تحریک های آقای اژه‌ای و رفتار احمدی نژاد در جریان وشدار شکل،
آقای رحمانی پس در حال حاضر آقای محمود احمدی نژاد در کجای سیاست ایران قرار گرفته؟
به نظر من احمدی نژاد در هیچ جای مهمی قرار نداره، ولی اون با توجه به فضایی داره امیدواره در این کشوری که همیشه در همه چیز در وقت اضافه و دقیقه 90 تو حاکمیت تعیین میشه، شاید بتواند شانسی داشته باشد. با توجه به اینکه او احساس میکند که سیاست‌های اقتصادی و سیاست‌های به اصطلاح پوپولیستی مردم گرایانه یا مردم فریبانش میتواند کار مؤثر واقع بشود، به این خاطر در شهرهای کوچک شرکت میکند و این استقبال مردم به رخ حکومت میکشد، از استقبال بخشی از مردم. پس احمدی نژاد در جایگاه مهمی در قدرت نیست، ولی فکر میکند که میتواند نقش بازی کند. واقعا این توهمه به خودش داره. احمدی نژاد یک آدمی هست بسیار متوهم به خودش و دو این توهمات خودش هم حرکت میکنه.
تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس بود و در گفتگو با همکارم وحید پور استاد ارزیابی داشت به نامه محمود احمدی نژاد به وزیر کشور برای برگزاری تجمع اعتراضی در روز 29 مهر ماه. و در پی انتشار گزارش خبرگزاری ایرنا درباره احضار دانشجویان به نهادهای امنیتی و حراست دانشگاه‌ها در آغاز سال تحصیلی جدید، گزارش‌هایی هم از وضعیت نامناسب تعدادی از دانشجویان زندانی منتشر شده. در همین زمینه همکارم مهدی طاهباز گفتگوی کرده با علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا و ارزیابی او را در این زمینه پرسیده.
این یک رویه جدید هست که در سالیان اخیر مثلا ظاهر شده و نیروهای امنیتی به خصوص اطلاعات سپاه و همچنین مسئولان وزارت اطلاعات فعالان دانشجویی را احضار میکنن و از این احضارها هم برای کسب اطلاعات استفاده میکنن و هم هشدار نسبت به رعایت خطوط قرمز مد نظر نیروهای امنیتی.
خب چگونه بوده بحث برخورد با دانشجویان و یا مثلا بحث دانشجویان ستاره دار در این دو دوره ریاست جمهوری حسن روحانی با توجه به شعارهای انتخاباتی که ایشون داده چه در دوره اول چه در دوره دوم؟
ببینید اصلا مشکلات دانشجویان و فعالیت‌های جنبش دانشجوی فراتر از دانشجویان ستاره دار است، اما در مورد خود بحث خاص دانشجویان ستاره دار، خب با مذاکراتی که صورت گرفته مشکل برخی از اونها حل شده، یعنی افرادی که پیش از دولت روحانی ستاره دار شده بودن. اما مسئله ستاره دار بودن در دولت روحانی هم منتفی نشد. ما در همین امسال سال گذشته شاهد بودیم که برخی از دانشجویان در دوره‌های تحصیلات تکمیلی ستاره دار شدن، یعنی اینکه به دلایل سیاسی اجازه تحصیل در رشته‌های فوق لیسانس و دکترا را پیدا نکردن. باز هم و حال صحبت های که برخی از اینها با رایزنی به خصوص پیگیری برخی از نمایندگان مجلس مشکلشون حل شده، آمار دقیقی وجود نداره. اما مسئله مهمتر اینه که ورود حتی اون دانشجویانی که ستاره دار بودن دوباره به دانشگاه هم ظاهراً با کسب تعهدات یا قول و قرارهای شفاهی و بعضاً کتبی همراه بوده، یعنی عملاً این افراد به نوعی به گروگان گرفته شدن که در دوران تحصیل فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی که به حال مورد مخالفت نیروهای امنیتی هست رو انجام ندن. یعنی دولت روحانی حل کردن مشکل دانشجویان ستاره دار رو با رعایت آزادی‌های آکادمیک و حق فعالیت انتقادی در دانشگاه همراه نکرده، بلکه فقط به اصطلاح دانشجویان از این گفتن که دیگه با عدول از مشی گذشته خودشون به تحصیل ادامه بدن که این حل مشکل در شکل مطلوبش.
دولت لایحه جدیدی رو درباره حق تحصیل تصویب کرده که گفته میشه در صورت تصویب در مجلس مشکل دانشجویان ستاره دار حل میشه. درباره این لایحه چه نظری دارید؟
ببینید این لایحه مثل دیگر رونکر دولت روحانی بیشتر کارهای نمادین هست یا به نوع رفع تکلیف هست. اونا خودشون بهتر میدونن که ولو حتی فرض بکنیم که شورای نگهبان همین لایحه رو تصویب بکنه و قانون بشه، به دلیل استثناءاتی که در این قانون هم وجود داره و همچنین مشی اون نیروهای امنیتی و قضایی که اساسا به قانون توجه نمی کنن، این ضمانت اجرایی نداره و باز دوباره همین وضعه ادامه خواهد داشت. تا زمانی که استقلال دانشگاه به رسمیت شناخته نشه، آزادی های آکادمیک پذیرفته نشه، این مشکلات ادامه خواهد داشت. و باز در همین لایحه ما میبینیم که چون مسئله اعمال دلایل سیاسی و عقیدتی در گزینش دانشجو به مراتب عمر خیلی بیشتری داره از این دانشجویان ستاره دار، و مثلا دانشجویان بهایی، خب اینها در این لایحه در خصوص اینها با صحبتی نشده و مسکوت گذاشته شده. بنابراین من خوشبین نیستم، به خصوص که الانم آستانه حساسیت نیروهای امنیتی هم کاهش پیدا کرده به دلیل به حال بحران‌های متعدد در کشور و می‌بینیم که هیچ گونه فعالیت انتقادی در داخل دانشگاه‌ها تحمل نمی‌شه و حکومت هم خودش رو آسیب‌پذیر می‌دونه، چون دوباره نگاه به رویکرد جنبشی در داخل دانشگاه ها تقویت شده و خلاف دوران اولیه ریاست جمهوری روحانی که نگاه های دولت محور و امید به این که دولت و مجلس اصلاح طلب بتونن خواسته ها رو برآورده کنن، خب اون مطلع بیشتر رو به طور نسبی، اما الان برعکس شده و از این منظر است که من بعید میدونم این مسئله بتونه کمکی بکنه به حل مشکلات سیاسی و دانشجویی در دانشگاه.
علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا بود. نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. مجلس شورای اسلامی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را تصویب کرد. خبرگزاری‌های ایران از ادامه کاهش قیمت ارز طی روز یکشنبه با تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم خبر دادند. شمار قربانیان سیل اخیر در شمال ایران به 9 کشته رسید. رئیس جمهوری پیشین ایران محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به وزیر کشور خواستار صدور مجوز برای برگزاری تجمعی در اعتراض به موضوعاتی چون وضعیت اقتصادی در کشور شد. رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد سعودی را دوست خود خطاب کرد و گفت که شخصا پرونده او را دنبال می‌کند. 3 هفته پس از مذاکرات پوتین و اردوغان، شورشیان سوری از صبح یکشنبه خروج سلاح‌های سنگین خود را از منطقه حائل در منطقه ادلب آغاز کردند. همزمان با گزارش‌ها درباره پایان مانور نیروی زمینی سپاه پاسداران در منطقه کوهستانی شاهو در استان کردستان، برخی سایت‌ها از آتش‌سوزی پوشش گیاهی این منطقه بر اثر این مانور خبر دادند. و مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز که پس از دفاع از حقوق شهروندان بهایی بازداشت شده بود، روز یکشنبه با قید وثیقه آزاد شد. پنج روز از ناپدید شدن جمال خاشقجی روزنامه‌نگار عربستان سعودی در ترکیه می‌گذرد و هنوز اطلاع دقیقی از سرنوشت او در دست نیست. آقای خاشقجی که یک منتقد حکومت عربستان سعودی است، روز سه‌شنبه هفته گذشته برای انجام یک کار اداری مجبور شد به کنسولگری عربستان در استانبول مراجعه کند، اما از ساختمان این کنسولگری خارج نشد. بیشتر بشنویم از شاهین بشری.
بنابر گزارش رسانه‌ها، پلیس ترکیه گمان می‌برد جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد در عربستان سعودی که به کنسولگری آن کشور در استانبول رفته بود، در همان محل به قتل رسیده است. ولی یک مقام عربستان سعودی در کنسولگری این اتهام را بی اساس خوانده است. مقام‌های پلیس ترکیه به خبرگزاری رویترز، اسوسییتد پرس و دیگر خبرگزاری‌های بین‌المللی گفتند برآوردهای اولیه حاکی است که آقای خاشقجی در کنسولگری عربستان سعودی کشته شده است. تورج عطابکی، استاد تاریخ و روابط بین‌الملل در دانشگاه آمستردام، در مورد واکنش ترکیه به این موضوع معتقد است:
رابطه دیپلماتیک ترکیه با عربستان سعودی، هرچند که بعد از اتفاقاتی که بین عربستان سعودی و قطر افتاد به سردی گرایید، اما همچنان رابطه بسیار گسترده‌ای بین دو کشور برقراره و دولت ترکیه نمیخواد که این رابطه رو از این چه که هست سرد شده به خاطر این اتفاقات قطر و عربستان سردتر بکنه و تلاش میکنه به هر صورت یک راه دیپلماتیکی برای خروج از این بحران پیدا کنه. البته اگر همراهی عربستان سعودی رو ما اینجا شاهد باشیم، شاید در روزهای آینده دولت ترکیه مجبور باشه که دست به دامن ناتو باشه، برای اینکه حمایت ناتو رو برای محکوم کردن عربستان سعودی در زمینه ادعای کشتن آقای خاشقجی طلب بکنه. اما میدونیم که ناتو هم گشاده دست نمیتونه به حمایت از ترکیه برخیزه، چرا که ایالات متحده آمریکا رابطه بسیار تنگاتنگی با عربستان سعودی داره و نمیخواد به خاطر این رویداد این رابطه تنگاتنگ و تا یه حدی بنیادین رو به خطر بیاندازه.
بنابر گزارش ها، تیم ویژه‌ای از عربستان برای انجام قتل روزنامه نگار منتقد به ترکیه فرستاده شده بود. یکی از مقام های پلیس به رویترز گفته: ما معتقدیم این قتل یک اقدام برنامه ریزی شده بود و پیکر قربانی از کنسولگری خارج شده است. روزنامه واشنگتن پست که جمال خاشقجی برای بخش دیدگاه های آن مقاله می‌نویسد، نیز به نقل از مقامی که نامش فاش نشده میگوید بازرسان پلیس ترکیه عقیده دارند تیمی 15 نفره از عربستان سعودی به استانبول رفته بود تا خاشقجی را به قتل برساند. مقام های ترکیه توضیحی در مورد اینکه چگونه به این برآوردهای اولیه رسیدند ندادند. یک مقام عربستان سعودی در کنسولگری آن کشور در استانبول طی بیانیه‌ای که رویترز منتشر کرده این اظهارات را رد کرده. این مقام عربستان سعودی گفته گروهی که صحبت از آن می‌رود در برگیرنده هیئتی از بازرسان عربستان سعودی بوده و برای کمک به تحقیقات مربوط به ناپدید شدن جمال خاشقجی به استانبول رفته بود. آنطور که نامزد ترک این شهروند عربستان سعودی گفته، آقای خاشقجی هفته پیش برای دریافت یک مدرک رسمی ثبت طلاق و در نتیجه کسب مجوز برای ازدواج مجدد وارد ساختمان کنسولگری عربستان سعودی شد. پس از آن کسی از سرنوشت این روزنامه نگار خبری ندارد و مقام‌های ترکیه و عربستان سعودی اظهارات متناقضی را بیان کردند. نامزد خاشقجی که ساعتها بیرون کنسولگری منتظر بود میگوید خاشقجی از ساختمان خارج نشد. پلیس ترکیه نیز اظهارات مشابهی را بیان کرده که در خبرگزاری رسمی آن کشور منتشر شده است. اما کنسولگری عربستان سعودی در بیانیه‌ای گفته است او روز سه‌شنبه هفته پیش مدتی پس از قرار ملاقات خود ساختمان کنسولگری را ترک کرده است. در این بیانیه گفته شده که کنسولگری در همکاری با دولت ترکیه تلاش می‌کند دلایل و شرایط ناپدید شدن او را کشف کند. جمال خاشقجی، مشاور سابق دولت عربستان سعودی، نویسنده پیشین در الحیات، سال پیش پس از انتقادهایش از سیاست‌های محمد بن سلمان ولیعهد کشورش و برای آنکه نگران بود بازداشت شود به آمریکا نقل مکان کرد. پس از آن بود که شروع به نوشتن مقاله‌های انتقادآمیز برای روزنامه واشنگتن پست کرد. ولیعهد عربستان سعودی اخیراً در مصاحبه‌ای با شبکه بلومبرگ گفته ریاض آماده است به ترکیه اجازه دهد وارد کنسولگری شده و محل را بگردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنکارا روز شنبه اعلام کرد که یک پرونده رسمی در مورد ناپدید شدن جمال خاشقجی گشوده است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در هلسینکی فنلاند، ضمن بی‌سابقه دانستن این رخداد از نظر نقش احتمالی یک مکان دیپلماتیک در قتل یک شهروند خود به رادیو فردا میگوید:
اگر یک اقدام تروریستی در درون خاک یک کشوری انجام بشود، آن هم به ویژه توسط یک کنسولگری و یا یک سفارتخانه، نه اینکه مثلا یک فردی رفته کسی رو ترور کرده، حالا معلوم نیست این فرد از کجا دستور گرفته، با توجه به اینکه بحث ورود این فرد به کنسولگری بوده و بعد ناپدید شده، پس بنابراین احتمال قوی یک برنامه دولتی سعودی پشت سر این ماجرا بوده، مسئله به شدت بر دولت ترکیه فشار وارد میکنه که یک اقدام تمدیحی انجام بده. اگر از کنار مسئله ساده بگذره، این معنیش این هستش که بار دوم، سوم و دهم هم میتونه این اتفاقا در این کشور بیفته و طبیعتاً به دولت ترکیه آسیب میزنه.
خاشقجی پیشتر گفته بود از اخوان المسلمین حمایت میکند و دلیل قطع همکاری روزنامه الحیات با او نیز همین نگرش است. صاحب امتیاز روزنامه الحیات، خالد بن سلطان، معاون پیشین وزارت دفاع عربستان است. ریاض اخوان المسلمین را یک گروه تروریستی می‌داند، ولی آنکارا از حامیان اصلی این گروه به شمار می‌رود. حکومت عربستان سعودی در فهرست آزادی رسانه‌ها که گزارشگران بدون مرز آن را منتشر می‌کند، در میان 180 کشور جهان در رتبه 169 قرار دارد.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید. اما کره جنوبی اعلام کرده که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی موافقت کرده هر چه زودتر نشستی دیگر با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برگزار کند. سئول این را در پی سفر وزیر خارجه آمریکا به کره جنوبی و پس از سفر او به کره شمالی و دیدار با کیم اعلام داشته است. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه در سئول در جریان دیدار با مون جای این رئیس جمهوری کره جنوبی گفتگوهایش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را خوب و سازنده خواند و افزود همانگونه که پرزیدنت ترامپ گفته است در این راه گام‌های بسیاری وجود دارند و اینکه آنها روز یکشنبه یکی از آن گام‌ها را برداشتند که آن را گام دیگری به پیش دانست و گفت فکر می‌کند این نتیجه خوبی برای همگان است. بنابر بیانیه دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی، وزیر خارجه آمریکا گفت با کیم موافقت کردند تا دومین نشست ایالات متحده و کره شمالی را در نزدیکترین تاریخ ممکن برگزار کنند. با این وجود بر سر زمان یا مکان مشخصی هنوز توافق نشده است. در بیانیه دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی آمده است، پومپئو و کیم همچنین گام‌های غیر هسته‌ای شدن را که کره شمالی برخواهد داشت به بحث گذاردند و مسئله حضور ایالات متحده و نیز اقدامات مربوطه‌ای که ایالات متحده انجام خواهد داد. وزیر امور خارجه آمریکا گفت با رهبر کره شمالی کیم جونگ اون در جریان سفرش به پیونگ یانگ با هدف برون رفت از بن‌بستی در مذاکرات هسته‌ای میان دو کشور دیدار کرده است. مایک پومپئو پس از ورود به کره جنوبی عکسی از خود در حال قدم زدن با کیم را در شبکه اجتماعی توییتر منتشر کرد و نوشت سفر خوبی به پیونگ یانگ داشت تا با رئیس کیم دیدار کند. وزیر خارجه آمریکا در پیامش افزوده که به حصول پیشرفت روی توافقات به دست آمده در نشست سنگاپور ادامه می دهند. مایک پومپئو همچنین در توییت خود به خاطر میزبانی از وی و تیمش تشکر کرده است. بنابر گزارش ها کیم جونگ اون دیدارشان را خوب خوانده و ستوده و افزوده روز بسیار زیبایی است که آینده خوبی را برای هر دو کشور نوید می‌دهد. به گزارش خبرگزاری‌ها دیدار وزیر خارجه آمریکا و رهبر کره شمالی حدود 2 ساعت به طول انجامید و آنها با هم ناهار صرف کردند. این چهارمین سفر مایک پومپئو به کره شمالی به شمار می‌رود. وزیر خارجه آمریکا پس از گفتگوهایی با نخست وزیر ژاپن که در آن متعهد شد دولت آمریکا راهبردش برای غیر هسته‌ای شدن را با متحدانش هماهنگ و یکسان می‌کند، از توکیو به پیونگ یانگ پرواز کرده بود. پس از سئول پومپئو سفرش به خاوردور را روز دوشنبه در چین، شریان حیاتی سیاسی و اقتصادی کره شمالی، به پایان خواهد برد. در ماه ژوئن 4 ماه پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی برای برگزاری اولین نشست دو کشور تاکنون در سنگاپور با هم دیدار کردند. هیچ یک از رؤسای جمهوری آمریکا تاکنون از کره شمالی دیدار نکردند که به گفته گروه‌های مدافع حقوق بشر همچنان یکی از سرکوبگرترین نظام‌های روی زمین است. از هنگام نشست سنگاپور که منتقدان حاصل آن را تنها تعهدی مبهم از جانب کیم به سوی غیر هسته‌ای شدن شبه جزیره کره می دانند، مسیر مناسبات گرمتر ناهموار ارزیابی شده است. ترامپ سفری را که پیشتر دیپلمات ارشدش به پیونگ یانگ برنامه ریزی کرده بود به خاطر آنچه که پیشرفت ناکافی به سوی اجرای مواد اعلامیه سنگاپور خواند لغو کرده بود.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
اما روز 15 مهر ماه برابر است با 82 سالگرد تولد فریدون فرخزاد، هنرمندی که 3 سال پس از وقوع انقلاب اسلامی ایران را ترک کرد و 10 سال بعد هم جسدش در منزلش در شهر بن آلمان کشف شد. در زادروز فریدون فرخزاد پیش از ظهر روز یکشنبه مراسمی بر مزارش در گورستان شهر بن آلمان برگزار شد. بیشتر بشنویم از شهرام میریم.
فریدون فرخزاد گرداننده و برنامه ساز شوهای رادیو تلویزیونی، خواننده، شاعر و بازیگر سینما در 15 مهر ماه سال 1317، 80 سال پیش، در جنوب تهران به دنیا آمد. پس از دریافت دیپلم دبیرستان راهی آلمان شد و در دانشگاه مونیخ در رشته حقوق سیاسی تحصیل کرد و در این دوران اولین مجموعه اشعارش را نیز به نام فصلی دیگر به زبان آلمانی منتشر کرد. 10 سال پیش از وقوع انقلاب اسلامی همراه با همسر آلمانی و فرزندش به ایران بازگشت و در سازمان رادیو تلویزیون ملی تهیه یک سلسله برنامه‌های سرگرم کننده و آموزنده به نام شوی میخک نقره‌ای را آغاز کرد. فریدون فرخزاد 3 سال پس از وقوع انقلاب اسلامی به ترک ایران پرداخت و ساکن آلمان شد. از این زمان به بعد حال و هوای برنامه‌هایش تغییر کرد و با برگزاری ده‌ها کنسرت ضمن انتقاد شدید از مقام‌های بلندپایه حکومتی ایران از امیدها و آرزوهای خود هم می‌گفت. در دهمین سال اقامت در آلمان و چند روز بیخبری از او، پلیس آلمان ناگهان اعلام کرد فریدون فرخزاد در منزلش در شهر بن با ضربات متعدد چاقو از پا در آمده و در پی آن رسانه‌های فارسی زبان در خارج و سپس کتابی با نام خونیاگر در خون نوشته میرزاقا عسکری مانی ماموران و عوامل جمهوری اسلامی ایران را مسئول این قتل معرفی کردند. حال پس از گذشت 26 سال از این ماجرا، دوستداران فریدون فرخزاد پیش از ظهر امروز بر مزار این هنرمند گرد آمده و با شعر و سخن و ترانه 80مین سالگرد تولد او را گرامی داشتند. برپا کننده این مراسم علیرضا قلی‌پور، یکی از دوستان فرخزاد، در این باره اینطور به ما گفته:
امروز 7 اکتبر تولد فریدون فرخزاد هستش که با کمک دوستانم اومدیم اینجا و در منظرگاه فریدون که تولدش رو جشن بگیریم و امیدواریم که یه روزی تولد فریدون در ایران بزرگ با کمک همه هموطنان داخل جشن مفصلی بگیریم. بارها هم گفتم فریدون اگر جسمش رفته، کاراش با ما، فریدون همیشه زنده، فریدون هیچ وقت نمرده.
دیدی که آخر آمد روز جدایی، سفر به خیر عزیزم، خدا نگهدار. هر جا که هستی، با هر که بودی، من اینجا با یاد تو شادم.
دیدی که آخر آمد روز جدایی، سفر به خیر عزیزم، خدا نگهدار. میخندم ولی کم دلم گرفته، آواز من چرنگی زغم گرفته.
و به این ترتیب 80مین سال روز تولد فریدون فرخزاد بر مزارش در گورستان شهر بن آلمان جشن گرفته شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک،
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
و ما آخرین برنامه مجله نیمه شب، خبرهای ورزشیش با همکارم فریبرز غبی.
مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک جوانان در سال 2018 بامداد یکشنبه در شهر بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، میزبان این بازی‌ها برگزار شد. بیش از 4000 ورزشکار جوان از 206 کشور از جمله ایران در این بازی‌ها حضور دارند. ایران با 49 ورزشکار دختر و پسر در 17 رشته ورزشی در این رقابت‌ها شرکت کرده است. در حاشیه بازی‌های المپیک جوانان در آرژانتین، رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک ایران با توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک دیدار و گفتگو کرد. یکی از محورهای گفتگوی این دو نفر به نوشته خبرگزاری تسنیم، پیگیری حضور بانوان در ورزشگاه‌های ایران از سوی رئیس کمیته بین‌المللی المپیک بود. توماس باخ با اشاره به دیدار ماه گذشته خود با حسن روحانی رئیس جمهور ایران در نیویورک ابراز امیدواری کرده که خیلی زود زمینه حضور بانوان در ورزشگاه‌های ایران فراهم شود. در مرحله 1/4 پایانی رقابت‌های جام جهانی بسکتبال 3 نفره بانوان که به میزبانی کشور چین در جریان است، روز یکشنبه تیم دختران ایران برابر تیم اوکراین به میدان رفت و در پایان با حساب 8-21 مغلوب شد و از رسیدن به جام 4 تیم برتر جهان باز ماند. فرامرز زلی رئیس کمیته پیشکسوتان فدراسیون فوتبال ایران میگوید به بهانه عدم بکارگیری بازنشسته ها حقوق ماهانه ما را قطع کردند و گفتند باید به خانه بروید. فرامرز زلی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در توضیح بیشتری در این مورد گفته:
به ما گفتن شما دو تا حقوق میگیرین، آیا 2,400,000 حقوق به ما میدادی؟ خیلی حقوق بود. اون اتاقم بستن، کلید اتاق ما رو هم عوض کردن، ما رو هم محترمانه بی، ولی این رسمش نیست.
در اولین روز بازی‌های پاراسیایی 2018 جاکارتا روز یکشنبه، شاهین ایزدیار در شنای 100 متر پروانه کلاس S10 موفق شد اولین نشان طلا را برای کاروان ایران به دست بیاورد. ایزدیار جوان قول داده در شنای پاراسیایی 6 مدال طلا کسب کند. و یکشنبه شب بازی بزرگ هفته 8 لیگ برتر فوتبال انگلیس بین لیورپول و منچستر سیتی برنده نداشت و دو تیم بی‌شکست این فصل به تساوی بدون گل رضایت دادند. اما در دو دیدار دیگر از یکشنبه تا دلتان بخواهد گل داشت. آرسنال 5-1 در زمین فولام به پیروزی رسید و چلسی با 3 گل از سد ساوثهامپتون گذشت. در جدول منچستر سیتی، چلسی و لیورپول هر سه با 20 امتیاز در صدر ایستادند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در اینجا به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر از همکارم رویا کریم مج باشید. پیش از پخش این برنامه از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوش رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان.
او 17 زنی است که توانسته نامش را در میان انبوه مردان و سازمان‌های برنده جایزه صلح نوبل جا دهد. نادیا مراد، زن 25 ساله که در چند سال اخیر داستان اسارتش در دستان گروه حکومت اسلامی یا داعش را از پناهگاه این گروه به سالن‌های سخنرانی‌های بین‌المللی برده و حکایت زنان برده جنسی را از شایعاتی شنیده شده از گوشه و کنار به تلخ‌ترین جنایت این گروه تبدیل کرده است. با من رویا کریمی مرشد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
Before ISIS came to my village, there was nothing more important to me than my dignity, than my mother, my dear mother.
تا قبل از حمله داعش مهمترین چیزها برایم مادرم بود و کرامتم. مادر نادیا مراد را اما داعشیان همراه با 80 زن میان سال دیگر به قتل رساندند و همینطور همه 6 برادرش را. نادیا اما در دست این گروه اسیر ماند تا همزمان برده جنسی 13 تن از سربازان داعش باشد. او در کتابش با نام آخرین دختر، داستان من از اسارت و مبارزه علیه داعش نوشته است که گاهی در یک روز آنقدر به او تجاوز می شده که از هوش می رفته و دیگر نمی فهمیده کجاست. گاهی دست و پایش را می بستند و با زنجیر به جای قفلش می کردند و مثل به نوشته او حیوان بر سرش می ریختند و آزارش می دادند. نادیا مراد نوشته است که گاهی تنش را با ته سیگار می سوزانند و هر وقت می فهمیدند که قصد فرار دارد، سلمان سرکرده آنها چند نفر از مردانش را به سراغش می فرستاده. 3 ماه زندگی نادیا مراد به همین شکل گذشت و بعد زمانی که داشتند او را به یکی از رانندگان داعش می فروختند توانست فرار کند. داستان زندگی نادیا اما پس از این فرار آغاز می شود. آنجا که به گفته آوا هما، فعال زن کرد ساکن کانادا، او معنای کرامت را در میان جامعه اطرافش تغییر می دهد.
قربانیان تجاوز جنسی با 2 مسئله بزرگ روبرو هستند. یکی ضربه روحیه که می خورن، یکی داغ ننگی که جامعه روشون میذاره. اینجوری نگاه میکنم که این رزه و اتفاقی که افتاده جامعه های بشری رو داره سوق میده به طرفی که بالاخره بعد این همه سال این رو بفهمه که قربانی تجاوز جنسی نیاز به حمایت و پشتیبانی خیلی شدیدی داره، نه اینکه بخواد به حاشیه رانده بشه یا انگی برسده بشه.
آنگونه که سود راد، فعال برابری جنسیتی در فرانسه، میگوید اهدای جایزه صلح نوبل به فعالان توقف تجاوز جنسی به زنان تصویری فراتر از تصویر خشونت علیه زنان را که در سال گذشته مطرح شده به جهان ارائه داده است.
بعد این نکته توجه بکنید که الان دقیقاً 1 از جنبش میتو یا منهم میگذره که در مورد آزار جنسی به خصوص آزار جنسیتی در سراسر دنیا اتفاق افتاده و همه شروع کردن راجبش صحبت کردن و به سطوح بسیار بالای سیاسی و اجتماعی و هنری و غیره هم رسیده این اعتراض از شکستن سکوت. اما استفاده از خشونت‌های جنسی به خصوص تجاوزهای جنسی علیه زنان سالهای سال، میتونم بگم قرنهاست که به عنوان یک ابزار و سلاح جنگی استفاده میشه در مناطق جنگی. به زنها تجاوز میشه برای اینکه به خصوص جابجایی اتفاق بیفته، یعنی جابجایی جمعیت ها در جنگ هایی که جنگ های بومی میشه اسمشون رو گذاشت، به طور خاص با تجاوز جنسی به زنها اتفاق میفته. همون موردی رو که بخوایم نگاه کنیم، جمهوری دموکراتیک کنگو به زنها تجاوز میشد و نه لزوما مردهای سرباز با آلت جنسی خودشون، بلکه با تفنگ به زنها تجاوز میکردن. و دکتر دونیس موکوگه کلینیکی که پیش از جنگ کنگو برای زایمان امن و راحت برای زنان کنگو تأسیس کرده بودن، در اون زمان بود که تصمیم گرفتن که این کلینیک تبدیل بشه به کلینیک مراقبت‌های بعد از تجاوز. از اون طرف دیگه نگاه می‌کنیم می‌بینیم که داعش هم همین کارو می‌کنه، در واقع از تجاوز جنسی به عنوان یکی از ابزار جنگ استفاده می‌کنه، اسیر جنسی می‌گیره و یه افرادی مثل نادیا مراد که جان به در میبرن میان و اون خشمشون رو تبدیل میکنن به یک نیروی سازنده در سراسر دنیا برای اینکه به این خشونت ها پایان بدن.
نادیا مراد، زن ایزدی کرد اهل سنجار، پس از ملاله یوسفزئی، نوجوان پاکستانی فعال حقوق بشر، توکل کرمان از یمن و شیرین عبادی حقوقدان و فعال حقوق بشر از ایران، چهارمین زنی است که از منطقه خاورمیانه توانسته جایزه صلح نوبل را به دست آورد. جایزه ای که به گفته الهه هیکس، مدیر اجرایی سازمان غیردولتی هم یاران حقوق بشر در آمریکا، مسئولیتی بر دوش برندگان آن است.
این دو نفر، دو افرادی که در گذشته گرفتن، افراد مشهوری بودن و اینکه اگر شهرت بتونه یک مسئولیتی براشون بیاره اینجا مطرح نیست. در واقع دادن این جایزه به این مهمی و با پرستیژ این هستش که یک رسالتی رو بر دوش اینها بگذاره. من در رابطه با خانم نادیا مراد که یک دختر بسیار جوانی هست و افتخار این رو داشتم که چندین بار اون رو ببینم، رسالتی بر دوش اون میگذاره از این نظر که سال گذشته در شورای امنیت به عنوان مثال عهدنامه به تصویب رسیده برای مسئولیت پذیری و به مجازات رساندن عاملانی که در قتل عام، بردهداری، آزار جنسی این گروه ایزدی ها در شمال عراق دست داشتن. ولی متاسفانه هنوز ما هیچ کسی رو ندیدیم که به خاطر این جرائمش از این گروه وحشتناک داعش مجازات بشه، یا هنوز هزاران هزار نفر بر اساس تعهدی که خود خانم مراد داده، هنوز هزاران هزار نفر از این قربانیان آزار جنسی به صورت پناهنده در کشورهای مختلف زندگی میکنن و هنوز راه نیست که اینها به صورت امن بتونن برگردن به شهرهاشون، دهکده‌هاشون در شمال عراق. این دو تا مسئله مهم مسئله هستش که باقی میمونه. البته خانم مراد به عنوان سفیر صلح سازمان ملل هم این وظایف رو قبلا از جامعه بین الملل از اون خواسته بود.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
نادیا مراد پس از فرار از عراق و رساندن خود به آلمان، در این کشور تحت معالجه قرار گرفت و پس از آن از تریبون‌های مختلف برای بازگو کردن رنج زندانیان اسیر جنسی استفاده کرد. او با سفر به کشورهای مسلمان و غیر مسلمان داستان روبوده شدنش توسط داعش را توضیح داد و پیامش را که شامل درخواست آزادی روبوده شدگان ایزدی توسط داعش و حمایت از حقوق زنان و اطفال در تمامی نقاط جهان بود مطرح کرد. آوا هما این حرکت نادیا مراد را دامی بی سابقه در میان زنان کرد میداند و میگوید
متاسفانه از اونجایی که تو طول تاریخ جسم زن فقط به عنوان یک انسان بهش نگاه نشده و جسم زن همیشه برابر بوده با شرف و ناموس و غیرت و تعریف و مردانگی و هویت مردهای جامعه، آسیبی که به جسم زن خورده در واقع این به یه طور دیگه‌ای به یه آسیبی به جامعه و کرامت جامعه و کرامت مردهای خانواده و اینا زده شده. توی نسل کشی انفالی که روی کردها از سال 1986 تا 88 انجام شد که اون شیمیایی کردن علفچان یه بخشی از اون بود، یک همسر زنی اومد از بین کردها صحبت کرد در مورد تجاوز جنسی و این ساکت بودن اینو نشون میده که خب اون قربانیان چقدر باید حالا به تنهایی با این مسئله رو در رو می‌شدن و چقدر ترس داشتن از اینکه بتونن اینو بیان کنن. یه همچین طرز فکری که جامعه داره اون وقتی که ابزاری میشه در دست گروه‌های مثل داعش، که یکی از چندین دلیلی که هنوز چندین هزار زن ایزدی اسیر دست داعشن این همین پروپاگاندایی که داعش داره میگه که اگر برگردین جامعه هاتون شما رو قبول نمی‌کنه. خب موقعی که جامعه ایزدی تونست نشون بده که نه همچین چیزی نیست، به کمک رهبرای دینیشون و کمک حضور نادی و مراد و غیره، خب این یکی از ابزارهای دست داعش رو ازشون میگیره.
نادیا مراد در کتابش نوشته است: من میخواهم آخرین دختری باشم که داستانی این چنین. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.